بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. بحث ما در آیه 282 سوره بقره هست که ناتمام ماند. من آیه رو تمام می کنم و توضیحات بیشتری راجع به آیه خواهم داد. فکر می کردم که در یک جلسه بتوانیم آیه رو تمام کنیم و بقیه سوره بقره رو امشب، ولی ظاهراً توضیحاتی را هم که بر این آیه می افزایم بیش از امشب احتمالاً طول بکشد، و از این جهت خود این آیه ظاهراً در 3 یا 4 جلسه به اتمام خواهد رسید. تا اینجا بحث کردیم که در موقع معامله که باید موضوع معامله، موضوع داد و ستد نوشته بشود، این نوشتن یک نفر املا می کند که صاحب حق است و یک نفر می نویسد که کاتب است و دو نفر گواهند بر این نوشته، که آیا کسی که املا می کند و کسی که می نویسد درست املا می کند و درست می نویسد یا نه، و این دو نفر یا دو مردند یا یک مرد و دو زن. تا اینجا آمدیم، بقیه آیه رو عنایت بفرمایید. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و گواهان نباید امتناع بکنند از حضور وقتی که دعوت شدند، چه دعوت بشوند در ابتداء کار چه دعوت بشوند بعد از اینکه گواه بوده اند. مثلا امروز دعوت میشوند که ما میخواهیم فلان معامله را ثبت کنیم، شما بیایید شاهد باشید، باید حاضر بشوند. و بعد هم میگویند در این معامله ای که شما گواه و شاهد بوده اید اختلافی بروز کرده است، باید بیایید و شهادت بدهید، حتما باید استماع بکنند و شرکت بکنند. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، و از این که چیز کوچکی یا بزرگی را به ثبت برسانید ناراحت و نگران نشوید، بدتان نیاید. مثلا بگید برای 10 تومن، 10 تا 1 تومنی، حالا حساب ها رفته روی 10 تومن که بگن 10 میلیون یا 10 میلیارد، حالا اینطوری حساب میکنن، ولی ما حالا قدیمی هستیم همون 10 تومن خودمون رو میگیم. برای 10 تومن اگر رسید خواستن ناراحت نشید، 10 تومن هم چیزی که آدم رسید بده، حالا یادش هم رفت رفته. قرآن اجازه نمیده این کار رو، میگوید حتما کوچک و بزرگ به ثبت برسد در معاملات و داد و ستد، هر چیز کوچک و بزرگی رو به ثبت برسانید، و از این که بگوین این چیز کوچک را بنویسید رسید بدهید ثبت کنید ناراحت نشوید. تا که الى اجلهی، تا سر رسید و مهلت خودش. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده، این نزد خدا عادلانه ترین کار است، و همینطور برای گواهی دادن و شهادت هم عادلانه ترین کار است، ثبت نوشتن و همینطور گواه گرفتن وقتی شما به ثبت رساندید، گواهان هم راحت تر گواهی میدهند، نمیتوانند اشتباه بکنند. وقتی که در گواهی خودشون دچار فراموشی شدن، یه موضوعی الان خیلی فراموشی هم بیشتر شده، 24 ساعت از یه مسئله بگذره انسان خودش درش شک میکنه، 20 تومن بود یا 22 تومن، 20 تومن بود یا 30 تومن، 30 تومن بود یا 40 تومن، یادش نیست. ولی اون نوشته کمکش میکنه. بنابراین ثبت هم نزد خدا عادلانه ترین کار است و هم برای گواهی دادن لشهاده پایدارترین و استوارترین است. و ادنا الا ترتابو، و خیلی این کار رو نزدیک می کند به این که شما شک نکنید. نوشتن ها شما رو از شک دور می کنه، یعنی این نزدیک می کنه به شک نکردن. الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها، مگر اینکه یه داد و ستد نقدی و حاضر باشه که بین شما در جریان است. اینو ثبت نکنید مهم نیست، یه کالایی پایا پای داد و ستد کردید یا با پول داد و ستد کردید و ثبت نکردید مهم نیست. تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، این بر شما گناهی نیست که ننویسید آن را. و اشهدو اذا تبایعتم، و وقتی که خرید و فروش می کنید حتما گواه بگیرید، افرادی رو گواه بگیرید، کسانی حاضر باشن، حالا به اون تعدادی که قرآن تعیین کرده. ولا یضار کاتبون، میدانید در باب مفاعله وقتی مضاعف بیاید معلوم و مجهول در صیغه مضارع یک شکلن، زار رهو یعنی ضرر زد او را، یزار رو زار ر یزار رو یعنی فاعل یفاعل میشه یزار ر رو، در هم دوتا ر ادغام میشه یزار رو، اگر ان جلوی یزار رو در بیاد میشه یزار ر. پس مضارع منصوب با مجهولش یک صیغه داره، یزار اینجا مجهوله، ولا یزار، ولی با معلوم فقط با اون فتحه فرق داره، اون فتحه هم اگر ان جلوی معلوم بیاد با این یک شکل میشه. از این جهت بعضی از مفسرها این رو فعل معلوم گرفتن و گفتن که کاتب زیان نرساند، در حالی که مراد آیه این است که نه کاتب زیان ببیند و نه گواه، یعنی هیچ کدام زیان نبینند. زیان چطور میبینند؟ یعنی اون که صاحب حق است بعد از این که مثلا تصمیم میگیرد در این حق اعمال نفوذی بکنه، می آید و می گوید کاتب غلط نوشته، یعنی تهمت به کاتب می زنه، یا می آید می گوید گواه به دروغ گواهی می دهد، یعنی به این دوتا زیان آبرویی و حیثیتی می زنه، یا این که حقوقشون رو نمی ده، این که می نویسه حقی داره باید حقی بهش داده بشه، یا شهید همینطور گواه. و این تفعلو فانهو فسوقون فسوقون بکن، و اگر چنین بکنید یعنی به کاتب و گواه به نویسنده اون معامله و شهید یا شاهد اون زیان وارد بشود، شما این کار رو بکنید و زیان بزنید، این فسوق است بین شما، تباهی است، تبهکاری کرده اید. و اتقوا الله، و بپرهیزید از معصیت خدا، از خدا پروا کنید، پروا داشته باشید. بی پروا رو خیلی میگیم، ولی پروا رو کمتر به کار میبریم در نفیش، بی پروا یعنی بی پروایی نکنید و فاتقوا الله و یعلمکم الله، و خدا به شما آموزش میدهد، تعلیم میدهد. والله بكل شيء علیم، و خدا بر هر چیزی داناست. این تا اینجای آیه. و اما بحثی که روی آیه هست که هفته گذشته هم مطرح شد، این جدلی است که امروزه تحت عنوان حقوق بشر در همه دنیا مطرح شده و مخصوصا در کشورهای اسلامی هم نضج گرفته و به ویژه بانوان خانمها با نظر به وضعی که دارند و نظر به فقه و احکام فقهی که حاکم است و اطلاعات کمی هم که از قرآن دارند، بعضن معتقد شدند که حقوق آنها در سایه دینداری و قرآن تضییع می شود و یک اعتراضاتی رو مطرح می کنند. چرا مردها حجاب ندارند، زنها باید داشته باشند؟ چرا یک مرد یک رأی یک شهادت و دو زن یک شهادت؟ چرا این؟ چرا مردها به هر شکلی می توانند در بیرون ظاهر بشوند، زنها نمی توانند؟ و اینها رو حقوق می دانند، یعنی اینها رو بر خودشون حق می دانند که اگر این کار رو نتوانند بکنند، حقشون تضییع شده. آیا این دیدگاه اساساً درسته؟ یعنی یه دیدگاه انسانی است؟ و آیا اینها واقعاً حقوق زنه؟ یعنی زنها هیچ حق دیگری ندارن در جامعه و همین حقوقی که پامال شده، یعنی همین حقوق مادی است؟ چرا مثلا دختر نصف پسر ارث ببره؟ از این اعتراضاتی که وارد میکنن. چرا قرآن گفته زنها رو بزنید؟ هست این چیزهایی که بحث شده و میشود. متاسفانه امروز کسانی که از دین صحبت میکنند دو گروه هند. یه گروه روشن فکران دینی هستند که هیچ اطلاعی از قرآن ندارن، یعنی ورود و دخول به قرآن نیازمند اطلاع دقیق از لغت عربه، یعنی بدون دانستن لغت عرب کسی نمیتواند با مراجعه به ترجمه و تفسیر فارسی و اینها بگوید من قرآن رو فهمیدم. و بعد هم ورود و دخول به روش و عملکرد شخص پیامبره که حتما باید اطلاع داشته باشه که پیامبر با آیات چگونه برخورد کرده. سوم، اطلاع دقیق و کامل از تفاوتهایی که در جامعه پیش از اسلام و بعد از اسلام بروز کرد، یعنی قبل از اسلام جامعه چگونه بود، بعد چگونه شد. این حتما باید بدانند که قرآن چه تحولی ایجاد کرد. و چهارم، این که باید از قالب متون و تفاسیری که راجع به قرآن نوشته شده و از قرآن برآمده اطلاع داشته باشه، یعنی مطالعه کرده باشه. خب اینا رو که ندارن، ما میدونیم، یعنی ما به روشنفکران خودمون که نگاه میکنیم فاقد این خصوصیات هم. هر کدامشان بخشیش رو دارن، هر کدام از اونا یه بخشی دارن. میام سر گروه دوم که از دین صحبت میکنن که حوزه های علمیه و مجامع دینی ما هستن که اونها هم همیشه از فقه و مسائل و احکام صحبت میکنن، با آیات کتاب خیلی سر و کاری ندارن. پس قرآن مسکوته و قرآن مقفول عنه، یعنی کاملا مورد غفلت قرار گرفته. قرآن چه میخواهد و چه میگوید؟ من اگر نتوانسته باشم در طول این جلسات این حرف را به این مستمعین ثابت خودم توضیح داده باشم و تفهیم کرده باشم، واقعا خیلی بیانم ناقص بوده، که قرآن با زن و مرد هیچ کاری نداره. قرآن دید انسانی به انسان دارد و میخواهد به انسان بگوید که تو انسانی، میخوای زن باشی، میخوای مرد، تو آدمی، تو خلیفت اللهی، تو رو من آفریدم، من میدانم که تو چه راهی را باید بروید. اگر این رو نتوانسته باشم تفهیم بکنم، یعنی فایده نداره دیگه این جلسه، مخصوصا به اونهایی که بیشتر با من در تماس هستن و یه سوالاتی رو به طور خصوصی پرسیدن. اگر این موضوع رو متوجه نشده باشن که اصلا قرآن در زن و مرد نیست، قرآن با انسان صحبت میکنه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقیه، این انسان زن یا مرد؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، این انسان زن یا مرد؟ با کی داره حرف میزنه؟ کدوم انسان؟ یا آدم از کن انت و زوجک الجنه، آدم تو و همتایت در بهشت زیست کنید، داره با آدم حرف میزنه. و کلا منها رقدن، به فراوانی هم بخورید، ولا تقربا هذه الشجره، به این یه درخت نزدیک نشید. همین یک، پس داره با آدم حرف میزنه. این شبهه‌ای که برای ما دارن ایجاد میکنن که قرآن برای عهد خودش خوب بوده، به درد اون روز میخورده، این احکام مال اون روز، زن امروز چه هست و چه هست، من فکر کنم یه مقداری مخصوصا خانم های ما باید روش فکر بکنن. این تا اینجا. دو، اینکه موضوع دیگری که شما باید درک کرده باشید هم از بیانات من هم از آیات قرآن، این که قرآن به هیچ وجه من الوجوه بحث اقناعی نمی کنه. هرگز نمیخواهد مخاطبان خودش رو قانع بکنه که حتما باید بپذیرید و این است و جز این نیست. اصلا اینطوری نیست. یه حرفی میزنه بعد میگه حالا آزادی، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، اصلا بحث اقناعی نمیکنه که تو باید قانع بشی. بنده هم در طول این جلسات اگر یک جایی وارد بحث اقناعی شدم اشتباه کردم که بخوام ثابت بکنم که شما این رو بپذیرید، نه، بشر مختاره، اختیار کامل، اگر با اختیار پذیرفت ارزشمنده، اگر با زور و جبر و اینکه با فشار بخواهند او رو قانع بکنند، این قابل قبول نیست. پس بحث ما اصلا بحث های اقناعی نیست. از این جهت قرآن خودشم میپرسه، میگه ما این رو گفتیم، افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید؟ عقل دارید، ببین ما درست میگیم یا نمیگیم. اگه عقلت نمیرسه به این که ما درست میگیم، همون که عقل خودت میرسه و درسته، همون رو قبول کن. آخر کار به هم میرسیم، آخر کار تو به سوی ما بر میگردی، وقتی برگشتی اینجا مفاصل حساب داریم، تصفیه حساب میکنیم، ببینیم کی راست میگفت. اینجا معلوم میشه. پارو تو برو، از هر راهی میخوای بری برو. از این جهت شما میبینید در مدینت و نبی منافق ترین منافق ها زندگی میکردن. عبدالله ابن عبی ابن سلول رأس منافقین در مدینه زندگی میکرد، بود تا مرد. همیشه هم صف اول نماز بود. پیامبر نمیشناخت او رو، کاری باش نداشت. هیچ وقت هم بحث اقناعی باش نمیکرد که نه تو فلان چنین نه. این آیاته، اگه ایمان آوردی ایناست، نیوردی نیورد. معاویه مگه کاتب رسول خدا نشد؟ خطش خوب بود، سوارش هم خوب بود، ادیب بود معاویه. یه نامه بنویس، پیامبر املا میکرد، معاویه مینوشت. هیچ وقت بحث اقنایی با معاویه نکرد که خب حالا تو به هر حال پذیرفتی از ته دل یا نه، کجای ایمان هستی اصلا نپرسی. رها کرد تا تاریخ نشان بدهد که معاویه ایمان نیاورده. عمل کرد به خودش. اینم یک نکته توجه داشته باش. پس از این سکوها اگر ما پرش بکنیم به سمت قرآن، قرآن خطابش به انسان است که انسان بیا ایمان بیاور. بعد خطابش به اهل ایمان است. حالا که شما ایمان آوردید، ای اهل ایمان، شماها این کارا رو بکنید که من میگویم. یه جا خطاب انسانه تا بیاد وارد اهل ایمان بشه. حالا که وارد شد میگوید این کارها رو انجام بده و کارهاش رو ردیف میکنه. دیگه این ایمان آورده. ایمان به چی؟ ایمان از کجا حاصل میشه؟ چگونه ما میتوانیم خدا را بشناسیم؟ آیا از تعریف؟ قرآن قبول نداره. از این که بگویند خدا چنین است و چنان است قبول نداره. قرآن این رو نمیگه که ما بیایم یک علمی درست بکنیم به اسم علم خداشناسی، بعد یه عده که خدا رو نمیشناسن بیاریم توی این کلاس یادشون بدیم، بعد اینا خداشناس بشن، بعد ایمان بیارن. اصلا اینطور نمیشه. میگوید اینجا نقطه صفر آغازین است. تو گام نهادی در این راه که ابتداء آن از این کارها شروع می شود، از عبادت به اسم نماز، به اسم روزه، به اسم حج، به اسم زکات، به اسم خمس، به اسم جهاد، این کارها شروع می شود. اینها هر کدامش پلکان یک نردبان است برای عروج. ببینید عرج یعرج یعنی لنگ شد، یعنی یه پاش کوتاه‌تر از یه پای دیگه شه. وقتی راه میره از این ور میفته، دوباره از اون ور میفته. چرا عروج را به معنای بالا رفتن از این کلمه گرفته؟ برای اینکه اولا گام به گام می رود، یه بار روی این پا می افته، یه بار روی اون پا، یه دفعه نمی ره، تدریجیست. سر پیامبر اسلام هم که بیایید تا 40 سالگی جان کنده در این راه و لنگان لنگان پیش رفته و پله ها را یکی یکی پا رو میذاره بالا، کج میشه از این ور، مثل آدم لنگ یه پا دیگه رو میذاره از اون ور کج میشه. اینه که عروج رو از عرج یعرج گرفته، معنای لنگ شدن، چون بالا رفتنش به سختی انجام میگیره و لنگان لنگان انجام میگیره. تو این مسیر رو باید بیاری.
با این سختی هم باید بیای، با شتاب و میدوم و سرعت و اینها اصلا نیست. هر لحظه ای از آن به سختی میگذره، مخصوصا در موارد مجاهدت با نفس. میگه مالت رو بده، دستم میکنی، میچینی، میشماری، میگذاری، پشیمون میشه؟ نمیده، ایمان نداری، این عقلی نیست. یعنی با هیچ توازن و میزان عقلی کسی نمیتونه به اینجا برسه، مخصوصا در اقتصاد امروز که پولم هم بردارم مفتی بدن به یکی. کارشو عاقلانه است؟ نخه، جنونه، جنونه این کار. اما خدا میگه بکن، ایمان داری؟ من میگم بکن، نتیجهشم میبینی، بکن. خب این شک میکنه؟ نمیکنه، پس ایمان نداره. تا اینجا نماز خوند قبول کرد، روزه گرفت قبول کرد، حج رفت قبول کرد، حتی جهاد رفت، زخمی شد قبول کرد، اینجا آمد دید یک منفعتی در کار یه دروغ کوچک گفت، تمومه، ایمان نیاورد. من گفتم دروغ نگو، گفتی زیانش رو میبینی، اینم هرچه صبر میکنه زیانی نمیبینه، میگه فعلا که نفع بازی کو زیان. خب یه چه منظریست که قرآن داره نگاه میکنه؟ آیا این تفکر سنتیست؟ تفکر مدرنه؟ کجای عقلانیت و تفکر انسان این جا داره این کارهایی که قرآن میگه بکنید؟ میتونیم براش فرمول پیدا بکنیم؟ فرمولی که عقل بپذیره. میبینید ما امروز با عقلانیت خودمون داریم با جامعمون و خانوادمون و بچه هامون برخورد میکنیم. قرآن میگه بچه هاتون رو اینطوری تربیت بکنیم. ما میگیم خب اگه بچه رو اینطوری تربیت بکنیم که اون وقت توی کنکور میفهمن که این راستگوه، بله راست نمیدن، دروغ بگو. دروغ چطوری بگو؟ بگو که بنده چاکر و نمیدونم مخلص و خاک پای ولایت فقیه هم، بله؟ بگو. اما اعتقاد که نداره، وقت بعد 25 سال جامعه این میشه، چون جامعه رو دروغگو تربیت کرده، نگذاشتیم ته دلشو بگه. قرآن این رو قبول نداره، میگه جانت رفت، سرت رفت، خانت رفت، خانوادت رفت، راست بگو. بله عقل امروز ما اینو قبول نداره، میگه نه، عقل ها عقل ها حکم میکنه که یک کمی هم مصلحت اندیش باشیم. به هر حال مصالح هم که هست، مصلحت هم که هست، و از خودت درست میکنی. اینطوری با قرآن برخورد کردن ما را به عنوان پیروان قرآن به هیچ جا نمی‌رساند. همینیم که هستیم. یعنی اختیار داشتن یک سنتریفوژ رو برای خودمون نداریم. این میشه مسلمان ها؟ این میشه تابع قرآن؟ اختیار این که در مذاکره با شارون یهودی دو کلمه هم از ما تو اونجا نوشته بشه نداریم، این اختیار نداریم. قرآن میگه و ان العزت لله و لرسوله و المؤمنین و للمؤمنین، عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنان است. تو عزت این که همش خاریه، پس ما مؤمن نیستیم. یا قرآن دروغ میگه. ولی من شخصا بارها گفتم ایمان دارم، ایمان، ایمان کلامی، ایمان فقهی، ایمان فصاحتی، ایمان بلاغتی و از همه فراتر ایمان تربیتی و اخلاقی، که این کلام ساخته بشر نیست. نمیدونم کی ساخته ها، جنی ها ساختن، اصلا عالم خدا داره یا نداره من نمیدونم، اصلا ممکنه خدا نداشته باشه، این کار بشر نیست. اینطور داخل شدن در اعماق روحیات همه انسان ها، این کار یه آدم بی سواد از مکه خارج نشده نیست که یه جامعه محدود 3-4 هزار نفره رو میبینه، این کار اون نیست. حالا برید ببینید کار کیه. حالا یه عده میگن ایرانی ها بودن و نمیدونم چی بودن، اون آیاتش ایرانی ها ساختن، اون آیاتش عرب ها ساختن، اون آیاتش یمنی ها ساختن. برید تفکیک کنید شما. قرآن دعوت میکند که شما به سمت خدایی میروید که نیازمندید به ایمان، و ایمان یعنی حالتی که در انسان ایجاد امنیت میکنه. این دیگه آرام و راحت و ساکته در ایمان. یعنی چون هر کاری را که میکند به عشق خالق خود میکند، به عشق محبوب خودش میکنه، چون اون گفته بکن میکنه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مؤمن و مؤمنه، ببینید زن و مرد رو میگه ها، مؤمن و مؤمنه کسانی هستند که هرگاه خدا و رسول به چیزی فرمان دهند دیگه از خودش اختیار رو سلب میکنه، دیگه خودش هم نمیگه منم اینو میگم، میگه چشم همین که شما گفتی، میکنه تا نتیجهش رو ببینه. شما ببینید که جبر، مخصوصا جبر، تمام فرمولها و معادلات جبر، نمیدونم یک مجهوله دو مجهوله هرچه هست در علم جبر، هیچ کدامش یک نماد خارجی و بیرونی نداره. هیچ محصلی هم نمیپرسه آن یعنی چه، مثلا x مساوی با y یعنی چه، مثلا 2x مساوی با فلان یعنی چه، اصلا نمیپرسه، حفظ میکنه، معادلاتش هم حل میکنه. بعد از 20 سال میبینه اه معادله اینجا به درد میخوره، به جای x میذارم فلان، به جای 2y میذارم فلان، به جای به توان فلان میذارم فلان، آه حل شد، حالا فهمیدم به چه درد میخورم. اون روز اگر معلم جبر 100 بار هم توضیح میداد که این فرمول یعنی این، نمیفهمیدم. پس خیلی از این قواعد قرآن فرمول بندی شده است، فرمول هاییست که در صحنه اجرا که آمد ما میفهمیم یعنی چی. الان ممکنه متوجه نشه. حالا تو این آیه میگه زن و مرد. اول بیایم سر یه حکم فقهی. از حکم فقهی شروع کنیم. ببینید اولا میگوید که، حالا این رو نمیگم اینطوری هستا، چون در هیچ کتاب فقهی هنوز این گفته نشده، شاید اولین بار من مطرح میکنم، روش دقت بکنید، برید فکر کنید. میگه فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، اگر دو مرد نیستن، فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَان، یک مرد و دو زن. عرض کردم اولین بار داره مطرح میشه، برای اینکه فکر بکنید روش. ممن ترضون من الشهدا، از نوع گواهانی که از آنها راضی و خوشنود باشید، یعنی عادل باشه، راستگو باشه، درستکار باشه، شهرت خوبی در جامعه داشته باشه. هر کسی رو نمیشه برد به عنوان شاهد، باید اون خصوصیات رو داشته باشه. ف
فتذکر احداهما الاخرى، اون یکی دیگر یاد او بیاورد. حالا سوال اینه، این که میگم برای اولین بار اینجاست، حالا اگر اون اشتباه نکرد تکلیف دومی چیه؟ میگه اگه اولی اشتباه کرد این یادش بیاره. حالا اگه راست گفت این چی میگه؟ قرآن تکلیف تعیین نکرد که اگر راست هم گفت گمراه هم نشد اشتباه هم نکرد، دومی بگه بله راست میگه، قرآن چیزی نگفت. پس میشه یک شاهد مرد یک شاهد زن. دومی برای چی میره؟ برای این که همون تفاوتی که در خلقت زن و مرد هست، این تفاوت ها رو دیگه من توضیح دادم، شما هم در جامعه میبینید هیچ کوششی هم هیچ کس نکنه. خیلی هم مثلا ایراد میگیرن که چرا خطاب آیات مثلا به مرد هست، یا ایها الذین آمنو، مگه زن ها چه گناهی کردن که زن ها رو نگفته؟ این چیزها هست. بله، حالا اگر زنها کوشش بکنن اول آیات هم بیان تبدیل بکنن به صیغه زنها، بله، و عوضش بکنن، مردم معترضن، پس اشکال حل نمیشه در جامعه. مردم معترضن که چرا به ما نگفت، حالا که به اونا گفت خودتون برید بکنید، به ما چه؟ دعوا حل نمیشه. یک مقداری رو این مسائل ما باید فکر بکنیم که یه تفاوت‌های ماهوی بین زن و مرد هست. ببینید زنها هر چقدر هم فقیر و نادار بشوند، حتی اگر هم بتوانند کارگر ساختمان نمیشن که برن استنبولی رو بذارن رو شونشون و سیمان ببرن بالا و نمیدونم بتون ریزی بکنن، و این نمی کنن. خواهش میکنم یه جایی تو دنیا پیدا بکنی خبرشو من بدید، نیست. آیا این برای اینه که نوع دومه، یعنی انسان نیست، اصلا نرفته تو این شو، حالا ممکنه در آینده بره انجام بده، هیچ کس مانع نیست، یعنی کسی نگفته نرن کارگر ساختمان نشن. حالا زنها خودشون تحقیق بکنن، نتیجه تحقیقاتشون هم اونایی که اینجا هستن میتونن بیارن که چرا ما نمیریم کارگر ساختمان بشیم، بله؟ چرا نمیریم بنا بشیم؟ چرا نمیریم مثلا از صبح تا شب 12 ساعت سخت ترین کار رو من میگم، یه کار خیلی سختیست، گچ کشی سخت. این بنا میتونه گردنش بالا دستش بالا اینطوری گچ بکشه، برید یه روز 12 ساعت این کار رو بکنید. خب نمیرن، اگر نمیگم نمیتونن، ممکنه بتونن، ها تا حالا نرفتن. برید تحقیق بکنید، یه بنا هم پیدا بکنید، یه روز هم یکتون دنبالش برید و این کار رو انجام بدید، ببینید چه اتفاقی میفته. مخصوصا در موقع بارداری، بله، یه ساختمان رو گرفتی، تعهد هم نوشتی که من فلان تاریخ ساختمان رو پس میدم، تمام گچکاریش رو تموم میکنم، حالا 7 ماه 8 ماهت هم هست، میخوایی سقف و گچ بکشی، بله، خب اینا رو بیاد حل بکنی. خیلی همچین جیغادادها خیلی منطقی نیستن، یعنی وقتی آمدیم در عرصه عمل اگر طالب حقوق متساوی شدیم و مردها فشار آوردن که باید بری گچ کشی، بله، چیکار میکنی؟ بچت هم بمیری، برو، حق مساوی همینه، باید بری لکوموتیو ران بشی. حالا مثلا ساده ترینش، ببینید اگر آمدیم در عرصه این که تساوی حقوق، حالا بیاین توی غرب، غرب کجا زنها به تساوی حقوق رسیدن؟ این که یه بار یک زنی رئیس جمهور بشه یا یکی وزیر خارجه بشه، اینم به ندرت، این تساوی حقوق نیست. تساوی حقوقی که ما میگوییم خیلی بالاتر از این، اونه که دید افراد اجتماع نسبت به یکدیگر زن و مرد دید انسانی باشد، یعنی مردها زنها رو به عنوان انسان قبول بکنن، زنها هم مردها رو به عنوان انسان. این حرف قرآنه. پس این رو
دقت کردید که من برای اولین بار مطرح کردم، روش برید مطالعه بکنید، شاید حلال مشکل هم باشه. حالا آیاتی که قرآن دید برابر رو نسبت به زن و مرد نشون میده، من از سوره آل عمران شروع میکنم، آیه 35 تا 37. مخصوصا از خانم ها میخواهم که برن توی خانه و روزی 10 بار این آیه رو بخوانند، روزی 10 بار، تا مقام و منزلت خودشون رو باور بکنند و به انسان بودن خودشون ایمان بیارن. همیشه فکر نکنن ما اصلا تقصیر مال خود زنهای ماست، که همیشه فکر میکنن از نوع دوم و دست دوم هن. انسان نیستن، بلکه یه چیزی هن که باید از یه مرد فرمان ببرن. اصلا در قرآن این نیست. چرا؟ برای اینکه تو این آیه ببینی خداوند، حالا من اسمشو میذارم خداوند، اون کسی که این آیاتو درست کرده، تفکر زن عمران رو روی هم میریزد، از هم میپاشونه فکرش رو. یعنی این فکر که مرد بهتر از زنه، که هنوز در ما هست به عنوان مسلمان، که کسی دختر بزاید ناراحت میشیم، پسر بزاید خوشحال میشیم، نقلی که برای دختر رو میدن انقدر، نقلی که برای پسر رو میدن انقدر. ولی اینا از کجا میاد؟ تفکر رو نشون میده دیگه، خودمون داریم میکنیم. همین زنهایی که معترضن که حقوقشون پامال میشه، اگه پسر بزن دیگه دنیا رو زیر رو میکنن، دختر بزن سرش رو پایین میندازه، جلو آدم شوورا آبرومون رفت، نمیدونم چی شد دختر زایده. اینا از کجا آمده؟ حال دید قرآن رو ببینیم. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. به یاد آور ای پیامبر اسلام آن هنگامی را که زن عمران اینطور گفت که پروردگارا، من آنچرا که در شکم دارم نذر تو کردم، از من بپذیر که تو شنوای دانایی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، وقتی که به دنیا آورد بچه را، با افسوس گفت خدایا نظر من نگرفت، من دختر زایید، خواستم پسر باشه. والله اعلم بما وضعت. خدا اینجا یه جمله معترضه بلا فاصله وسط آیه میاره. چی داری میگی؟ خدا میداند تو چه زاییده ای؟ خدا میداند، یعنی برای خدا پسر و دختر مطرح نیست. مطرح این است که این در وادی ایمان، در وادی مجاهدت و در وادی طی طریق برای وصول به حق و در وادی خلیفت الله شدن کیه؟ تو هنوز نمیدونی این که من میدونم. ولیس الذکر کالانثا، هیچ وقت پسر که مثل دختر نیست. مادرش میگه زن عمران، و انی سمیتها مریم، من او را مریم نامیدم، که به لغت آرامی و عبری میگویند یعنی زن عفیف و خوددار. و انی اعیذها بک، حالا دعا رو ببینید، من خداوندا او را در پناه تو قرار دادم، و ذریتها و فرزندان او را. بارها من تذکر دادم که مخصوصا قرآن رو که نگاه بکنید، مادرانند که به فکر تربیت اولادند، نه اینکه پدر رو نباشن، نقش رو به مادرها میده، یعنی مسئولیت بر عهده اونهاست. و قطعا میبینیم زمانی که زن و مرد هر دو به یک شکل و به یک تعداد ساعت در بیرون مشغول کار هستند، حتما از وضعیت کمی و کیفی تربیت و به اصطلاح رشد بچه ها، چه در مورد غذا، غذا دادن، جای خواب، خوابیدن، ساعت خواب، اینها کاسته میشه، و هم از تربیتشون، مگر اینکه ساعت ها نامتعادل باشه، یکی کمتر یکی بیشتر و جبران بشه. خب من اینها رو از شر کی در پناه تو قرار دادم؟ من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده. فتقبلها ربها به قبول حسن، خداوند نظر او را به پذیرفتنی خوب و زیبا مورد قبول قرار داد. و انبتها نباتا حسنا، و مریم را با تربیتی و رشدی خوب پرورش داد. و کفلها زکریا، و زکریا متکفل او بود، یعنی سرپرستی او را زکریا داشت. نتیجه چی شد؟ اینجا دیگه دختر پسر مطرح نیست، این نتیجه رو قرآن میگیره که اون وسط آیه گفت که والله اعلم و به ما وضعت، خدا میداند که چه چیزی زاییده. چی شد؟ خلیفت الله شد. چگونه؟ کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر باری که زکریا آمد به نزد مریم در محراب، در محل حرب، یه محراب محل حرب ها، نه محل عبادت ها، محل جنگ. چرا بهش میگه محراب؟ اینجا قرار گرفته است برای مبارزه با نفس، جنگ با نفس، محراب. و از این جهت آن که امام است و باید بیش از همه مردم با نفس خودش در جنگ باشد، این محرابش باید نماد بیرونی هم داشته باشد، یعنی از نظر درجه ظاهری هم باید خودش رو پایین تر از مردم بداند. از این جهت محراب رو گود می کنند که مبادا امام و پیش نماز خودش را مساوی مردم یا برتر از مردم بداند. می گوین حتی اگر 5 سانتی متر زمینش بلندتر باشه نماز باطل است. طرف جستن نداریم در امامت، تواضع، برو پایین، برو پایین تر از همه مردم قرار بده خودت رو، زیر دست همه مردم قرار بده خودت رو. وقت مریم تو اینجا قرار گرفت، مریم در محراب بود، و هرچه زکریا به او سر می زد می دید که رزق و روزی تازه این از دوست. آیا مریم رزق یعنی خوراکی میخواست؟ اون که زکریا متکفلش بود، براش میبود، یعنی عبادت میکرد که از آسمان مجمع پلو و نمیدونم این چیزا براش بیاد. اون رزقی را که خدا میدهد به انبیا، اون رو مریم پیدا میکرد. و هر روز و هر باری که زکریا می رفت می دید این روزی و رزق توسعه پیدا کرده است. دختران، زنها خودشون به این مقام برسونن، ببینن بالاتر از مردها قرار نمی گیرن، مردهایی که به اون مقام نرسیدن. قال یا مریم انا لک هذا، زکریا می پرسد که مریم چطوری اینا رو از کجا میگی؟ چه کار داری میکنی؟ چه راهی را میپیمایی مریم؟
قالت هو من عند الله، گفت از نزد خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کس را که بخواهد بی حساب روزی میدهد. ما از چه راهی میتوانیم وارد این محراب بشویم که بی حساب از خدا روزی بگیریم؟ چرا تو این وادی حرکت نمی کنیم؟ چرا این را سوال نمی کنیم که دست ما را بگیره قرآن و ما را ببر به محرابی که مریم در آن روزی می گرفت و از آن روزی بی حساب نصیب ما کنه قرآن؟ اگه ایمان آوردیم به قرآن، چرا این قرآن نمی خواهیم؟ چرا نمی خواهیم با قرآن به اون وادی بریم؟ ما حالشو نداریم و هر کداممون هم یک توجیهی داریم. من خواهش میکنم قرآن رو اسیر توجیهات خودمون نکنیم، بزن به حال خودش باشه. اگر نمیخواهیم نگوییم قرآن نه اینم میگه اونم میگه. یکی از دوستان همون هفته آمدن بعد از پایان جلسه گفتن که حالا اگر من اشتباه فهمیدم بیام باز توضیح بدن اگر تشریف دارن، که نه اصلا این ربا که الان هست این ربا نیست، این ضرورت اقتصاد و ضرورت تورم و ضرورت نمیدونم چیه و فلان. ببینید اگه بخوایم توجیه بکنیم خودمون مسئله در بیاریم که این ربا نیست، پس ربا چیه؟ نه کار با قرآن نداشته باشیم، بگوییم این ربا هست ولی جامعه ما امروز دستخوش و مبتلا به این بیماری است، مثل بیماری ایدزه، فعلا معالجه ای نداره، ولی قرآن رو دستکاری نکنیم، توجیه نکنیم که نه این ربا نیست تا خیال خودمون راحت باشه. نه خیر، ربا هست، ما نمیتونیم کاریش بکنیم، یه بیماری مصری است. حالا باید به فکر باشیم براش واکسن درست بکنیم، از یه جایی شروع بکنیم. نمیشه که جلوی ایدز رو رها کرد، چون چه همه آزمایشگاه در دنیا دارن کار میکنن که جلوی این بیماری و رشدش رو بگیرن. خب رهاش که نمیکنن. ما هم نمیتونیم به عنوان مؤمن ربا رو رها بکنیم، ولی قرآن رو مطابق با نظرات خودمون نکنیم و خیال خودمون راحت بکنیم، چون دنیا و عالمی رو که خدا آفریده سلسله علل و معلولاته. اگر ما با هزار من چسب هم بچسبانیم که این ربا نیست، ربا آثار مخرب خودشو در اقتصاد داره، در فقر داره، در فحشا داره، در توسعه بیکاری داره، اینا رو که ما میبینیم هست، اینا که هست، اینا که از خود به خود به وجود نمیاد، پس ربا هست. این رو، اینم خواهش بعدی من هست که این توجیهاتی که بیاییم افکار خودمون رو و خواستهای خودمون رو با قرآن تطبیق بکنیم و خیال خودمون راحت بکنیم، این کار رو هم نکنیم حتما. خب من این 5 دقیقه رو برای حسن ختام یه چیزی از این عین القضات براتون بخونم. دریغا دریغا که ندانستند، و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فرصت نیست که آیات هم براتون ترجمه بکنم، خودش هم ترجمه نمیکنه. فاما الذین آمنوا، ببینید همه حکما ما از دریچه ایمان به قرآن نگاه میکنن و خود قرآن. فاما الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق، میدانند، میدانند، علم دارند. این علم سواد و خوندن و نوشتن و کلاس رفتن نیست، این دانش درونی انسانه،
این اطمینان خاطر پیدا می کنه که حتما همینطوره. یعلمون انه الحق من ربهم، می دانند که این حق است و از طرف پروردگار آنهاست. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، مبادا که ما چنین باشیم در برابر آیات خدا. اما آنها که کافر شده اند میپرسند که خداوند از این مسئله که زده چی رو اراده فرموده؟ به استهزا هم میپرسن ها؟ مثل داره یعنی چی؟ یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. جوان مردا، یضل بهی کثیرا یعنی بالقرآن، بله با قرآن هم بسیاری گمراه می شود. و من النقیذ فاعتبر یا والبصر، ای کسی که چشم داری از نقیض حق را بفهم. یعنی میگه وقتی میگه به قرآن خیلی ها گمراه میشن، نقیضش اینه که به قرآن خیلی ها هدایت میشن. برای همین گفته یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. حالا متن تقریبا خیلی مشکل هست، من از این بخش های مشکلش که خیلی توضیح میخواد، این آنگه بود که پروانه در میان آتش سوخته گردد و چون سالک به وادی الله و نور و سماوات و الارض رسد، جلالت کل من علیها فان دستی بر تخته پندار او زند، جمال و یبقا وجه ربک او را همه شراب طهور دهد. انسان رو کجا میخواد ببره؟ ما از خدا رو کجا میبینیم؟ خدا رو چگونه میبینیم؟ خدا چیست؟ چه کار است؟ کجاست؟ دنبال ایناییم دیگه. اینجا نیولج اللیل فی النهار بود و نیولج النهار فی اللیل، آن نقطه که آخر عشق است آتش است. پروانه که عاشق آتش است از آتش قوت خود خوردن گیرد بلا زحمت ابیار. وجود پروانه همه غیریت است، این جسمش ایجاد غیریت می کند با آتش، یعنی آتش یه چیزی، من یه چیزی، تا نسوزد در آتش عین آتش نگردد ای بنده خدا، تا خلیفت الله نشی و مزمهل در وجود حق نشی، حق را ندانی که چیست، در غیریت زندگی می کند. ابالله ان یکون لصاحب نفس الیها سبیلا، روایت آیه نیست، خدا نخواسته است که کسی که خودش را خودش می داند صاحب نفسه، میگه من این به سمت خدا راهی پیدا بکنم. تو داستان شیخ عطار دیگه، شیخ عطار بود که در می زنه، میگه کیه؟ میگه من. میگه برو کجاست؟ شعرش در مثنوی، داستان اولیش بکنم در یکی از داستانهای عطاره. بعد میره فکر میکنه، چند وقت بعد میاد در میزه، میگه کی؟ میگه تو. آه حالا درست شد، حالا دیگه من و تو نیست، یکی هستیم. حدیث پیری و مرادی از اینجا برخیزد، در عالم عشق این را وصول خوانند، زیرا که راه عشق به سر آمد. حالا واصل شد، اما هنوز روش معشوق در عاشق بدایت از اینجا خواهد بود. روش یعنی رفتن. میگه حالا تازه این که واصل شد،
حالا معشوق شروع میکنه به سمت عاشق بره، تازه حالا اولشه، از اونور اول کاره، حالا تو رفتی تا وصل، حالا اون میاد به سمت تو. اگر به دست سلوک این حجاب را برداشته بودی، سلوک همین دستوراتیست که قرآن گفته انجام بدید بی تخطی، اون میشه سلوک، این رو باید بکنی. یعنی قطعا زنهای ما مخصوصا در تابستان با این حجابی که دارن چندین برابر مردها رنج گرما میکشن، در این تردیدی نیست، ولی برای کی میکنن؟ برای اون. این مهمه که نه برای این که مرد نگاهشون نکنه، چون او گفته برای اون میکنن. نور الله آخر روی او را سپید کردی، اگه این حجاب ها را از راه سلوک برداره، وقت نور خدا روش سپید میکنه، که یوم تبیض وجوه، این بیاض الوجه از یک روی حجابی بود میان دل آدمی و میان خدا، چون عکس نور الله نصیب روی دل آدمی آید، گوید که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. روحایی که در آن روز سرسبز و شکوفایند و به سوی خدای خود نگران. نظارت و بیاض هر دو یکی بود اینجا. اکنون و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی که خدا نور بشنده نور نداره. مصطفی را صلی الله علیه و آله و سلم نگر که این سر چگونه بر صحرا می نهد. سر بر صحرا نهادن این فاش کردن ها، سر رو فاش میکنه. میگوید اللهم بید وجهی به نور وجه کل کریم، خدای روی من رو با نور روی خودت سفید کن. هر روز چند بار در وضو میگویی و ترسم که هرگز نگفته ای ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. خدا اول به نیتها و دلهای شما می نگرد و بعد به عمل شما، که پیامبرم باز فرمود، این هم حدیث پیامبر که الاعمال و به نیات و لکل امرئ ما نوا. جوان مردا دل طلب کن که سرمایه در این راه دل است. ثبت العرش ثم انقش علیه، اول زمین رو تثبیت کن بعد روش نقاشی بکش. دانی که دل از کجا به دست آورم؟ از سلوک. گواهی خواهی از قرآن بشنا. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون، در زمین سیر نمی کنند تا برایشون دلهایی باشد؟ میگوید چرا از خود روشی نکنید تا دلی به دست آورید؟ روش یعنی راه رفتن. پس چرا حرکت نمی کنید؟ راه نمی افتید تا برید دل به دست بیارید. این روش را نمی خواهد که از همدان به تبریز روند، این روش می خواهد که مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می گوید سیرو سبق المفردون، حرکت بکنید مثل شتابی که عقب مانده ها منفرد شده ها دارند. یعنی کسی که از قافله عقب افتاده یه دفعه به خود میاد اون قافله کجاست، حالا میخواد بهش برسه، چطور میدوه؟ اینطوری سیر بکنی. چگویی سیرو
سیر قالب میخواهد از شهری به شهری، میخواد تن تو از اینجا را بیفته بره یه جای دیگه. هاشا و کلا، اولم یسیرو فی الارض، همین بود از سابقون، از سابقون همین بود، انی ذاهبون الى ربی همین بود، ففروا الالله همین بود، الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها همین بود. چه گویی؟ ارض الله این خاک بود که بوجهل با مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدم بر آنجا نهاد. این زمینی که ابوجهل روش پا میذاره همین زمین رو میگه خدا. هیهات ذالک ظن الذین کفروا. ارض الله نه این بود، لا بل ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، جز بندگان خدا هرگز قدم بر آن ارض ننهاده. باورت نبود؟ از قرآن شنو. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بوجهل که ارض مکه در زیر فرمان او بود، عبادی الصالحون بود؟ همه در قرآن است، ولیکن قرآن خانی و قرآن دانی باید. اهل القرآن اهل الله و خاصته در بغداد اگر جهودان و ترسایان قرآن یاد گیرند برای فصاحت، چه گویی اهل قرآن باشند؟ حاشا و کلا، فریاد از غفلت خلق. بقیه شو هفته بعد انشاءالله.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی